به نام یکتای بی همتا. سلام به همه شما عزیزان شنونده سروران گرامی، همراهان این لحظه رادیو سلامت. علوی هستم، موجی این برنامه و برنامه های نیم نگاه، بررسی مسائل حوزه سلامت هست و این برنامه رو هم در همین راستا تقدیمتون میکنیم. اما اجازه بدید پیش از آغاز برنامه، فرارسیدن ساروز رحلت حضرت زینب سلام الله علیها رو خدمت همه شما عزیزان هموطن تسلیت عرض کنم. برنامه های نیم نگاه به بررسی مسائل حوزه سلامت میپردازه و معمولا مشکلات موجود رو زیر ذره بین قرار میده، اما با توجه به ایام الله فجر ما هم سراغ موضوع دیگری خواهیم رفت و از دستاوردهای حوزه کشاورزی مطالبی رو تقدیمتون خواهیم کرد. با توجه به اینکه نیم نگاه در روزهای دوشنبه از گروه تغذیه این شبکه رادیویی تقدیم حضور شما میشه و ما از شیوه تولید، مشکلات تولید در همه ایام سال صحبت کردیم، تولید محصولات کشاورزی، اونچه که در ارتباط با امنیت غذایی و همینطور ایمنی غذاست مطالبی رو تقدیمتون کردیم. امروز میریم سراغ توفیقات این حوزه و تنوع تولید محصولات کشاورزی در کشور، رتبه هایی که از نظر تولید محصولات کشاورزی در دنیا برای کشور عزیزمون ایران مشخص هست و مورد تایید سازمان‌های بین‌المللی.
بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد تاریخچه غنی کشاورزی در ایران منجر به پیشرفت‌های قابل توجهی در ایجاد ظرفیت زیربخش‌های کشاورزی و منابع طبیعی شده است، به طوری که مطالعات تاریخی نشان می‌دهد ایرانیان در طول تاریخ همواره با فائق آمدن بر شرایط نامساعد اقلیمی و حفظ ظرفیت تولیدی منابع طبیعی در کشور بیشترین میزان تولیدات کشاورزی را با کیفیت مناسب به دست آوردند. وجود دستاوردهای وسیع علمی و پژوهشی در حوزه‌های مختلف کشاورزی و منابع طبیعی و امکان تجاری سازی آنها در کوتاه مدت از ظرفیت‌های اساسی کشور جهت خودکفایی محصولات راهبردی کشاورزی است. برخی از نتایج ملموس بکارگیری روش‌های علمی و بروز در راستای ارتقای تولیدات گیاهی و دامی را می‌توان در انجام طرح‌های آبخیزداری و آبخانداری، گسترش کشت گلخانه‌ای، شیوه‌های کشت نوین هیدروپونیک، گسترش دوقلوزایی در دام‌ها و توسعه پرورش‌های دام‌های دو منظوره و غیره مشاهده کرد. هرچند ساختار بخش کشاورزی در حال حاضر دارای چالش‌های اساسی است، ولی به هر حال تشکیلات اجرایی این بخش با گذشت زمان و تجربه مخاطرات فراوان به اندوخته‌ای ارزشمند از تجربیات دست یافته و می‌تواند در صورت مدیریت صحیح نقش اساسی در رسیدن به خودکفایی در محصولات راهبردی کشاورزی ایفا کند. همچنین ارتباط تنگاتنگ بخش کشاورزی با منابع طبیعی منجر به شکلگیری یک ساختار سازمانی مناسب در حوزه تولید و بهره برداری از منابع طبیعی شده است. علاوه بر این، به سبب وجود تنوع اقلیمی، نظام‌های بهره برداری مختلف روستایی و عشایری در بخش کشاورزی شکل گرفتند و تشکل‌های صنفی از دیرباز با هدف ارتقای کارایی تولیدات و استفاده بهینه از منابع تأسیس شدند. همچنین در اسناد بالادستی و قوانین بخش کشاورزی و منابع طبیعی جنبه‌های مختلف حمایت‌ها از این بخش مورد تأکید قرار گرفتند و امروز بعد از طی مسیر پرفراز و نشیب پیشرفت می توانیم ادعا کنیم که به همت کشاورزان و با تدبیر مسئولان توانسته ایم در بخش کشاورزی دستاوردهای چشمگیری داشته باشیم. در این برنامه نیم نگاه به بخشی از این دستاوردها در مسیر توسعه بخش کشاورزی در کشور خواهیم پرداخت.
یک بار دیگه سلام عرض میکنم خدمت شما عزیز هموطنی که همراه این لحظه ما هستید و من عربی مجری برنامه نیم نگاه رو با همکاری عزیزان همکارمون در این برنامه تقدیمتون میکنیم. اما آنچه که در این برنامه در نظر گرفتیم میخواییم اشارهی داشته باشیم به تنوع تولید محصولات کشاورزی در کشور. درسته که الان شرایطیست که شاید خیلی از شما هموطنانمون گله‌مند باشین از اینکه نرخ پیاز الان به چه شرایطی رسیده و خب حالا تأمین پیاز که جالبه بدونید که ما رتبه خوبی هم در تولید پیاز داریم، شاید جز تک رقمیست خلاصه رتبمون، حالا اگه من دقیق نتونم الان خدمتون بگم، یه رتبه تک رقمی داریم، رتبه هفتمی تولید پیاز و گوجه فرنگی داریم که البته گزارش سازمان جهانی خاربار کشاورزی ملل متحد فاو هست، گزارشی که بر پایه آمار سال 2020 تهیه شده و ایران رو یکی از بزرگترین تولید کنندگان محصولات کشاورزی در جهان معرفی کرده. رتبه 3 تا 19 رو داریم در تولید 20 محصول مهم کشاورزی. حالا شیوه مدیریتی تنظیم بازار رو فعلا امروز میذاریم کنار، نقدهای زیادی مطرح هست الان برای همین موردی که خدمتون عرض کردم، پیاز و شرایطی که پیدا کرده، نرخی که در بازار پیدا کرده، اما به حال این حقیقت که ما علارغم این شرایط کم آبی و مساحتی رو که از نظر مناطق کویری در کشور داریم، این رتبه های خوب رو از نظر تولید محصولات کشاورزی داریم که واقعیتش مرهون زحمتیست که کشاورز و باغدار میکشه. اما بریم سراغ اولین مهمان این برنامه، آقای دکتر اعظمی، از نمایندگان مجلس و از اعضای کمیسیون کشاورزی همراه این لحظه ما هستن. شما عزیز شنوندم اگر تمایل دارید که اظهار نظر بفرمایید، دستی بر تولید دارید، از طریق 2265-2876 میتونید نظر خودت رو برای ما بیان بفرمایید یا پرسشی اگر هست. 3102 هم برای پیامک های شماست. اما اولین مهمان ما آقای دکتر اعظمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس. سلام عرض میکنم خدمتتون آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما سرکار خانم علوی و همطور ملت بزرگ ایران، شنوندگان نازنین رادیو سلامت، سلام و عرض ادب دارم در خدمتتون.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. خواستیم مروری امروز داشته باشیم روی دستاوردهایی که در حوزه تولید محصولات کشاورزی داشتیم. ما البته از تغذیه که صحبت میکنیم، صنایع غذاییمون هم همینطور شرایط خیلی بهتری نسبت به قبل پیدا کرده و الان هم تنوع تولید محصولات کشاورزی علارغم مشکلاتی که از نظر حالا خشکسالی ها ما پی در پی مخصوصا این چند سال اخیر داشتیم، یه مروری بفرمایید. من گزارش فاو رو هم نگاه میکردم، آماری که حالا بر اساس آمارهای سال 2020 و گزارشی که بر اون اساس تهیه شده بود، رتبه های بسیار خوبی رو که ایران داشت برای تولید محصولات مختلف در دنیا، رتبه های تک رقمی. از شما هم بشنویم.
من ابتدا اجازه میخوام ببینی که تبریک میگم ایام الله دیتاج را و از روی کرد پدرانه مقام معظم رهبری قدردانی میکنم و همچنین بازم تشکر میکنم از مقام معظم رهبری به خاطر حسن توجهشون به بودجه بخش کشاورزی. خانم علوی، حضرت آقا بازدیدی که از نمایشگاه کشاورزی دستاوردهای وزارتخانه مختلف داشتن، اونجا متوجه شدن که ما بودجه بخش کشاورزیمون خوب نیست، در حقیقت امسال حداقل خوب نیست. فرمودن که برین در مجلس حل کنین اینو و در حقیقت از صندوق ذخیره ملی مجلس اجازه بدید بردارین، یعنی در حقیقت به نوعی اجازه فرمودن و ما میتونیم یه الحاقی اضافه کردیم به تفسیر 8 بوده سنواتی و انشالله در کمیسیون تعلیق هست و ادامه پیدا کنه. سرمایه‌گذاری میتونه در حقیقت این نجات بخش بخشی از مثلا بودجه کشاورزی است. هر چند که بودجه بخش آب خوبه، بخش محیط زیست عالیه، کلمه محیط زیست به تفسیر 8 اضافه شد که از دولت هم تقدیر تشکر میکنیم. اما خدمتتون عرض کنم که ما از این 14 رو بگیم خیلی خلاصه اگه خدمتتون عرض کنیم، بریم به اصطلاح یکی از دسته کشاورزی بسیار رشته تعویض توسعه و توسعه نیافتگی روستایی. یعنی شما برید دهه 40 و 50 رو نگاه بکنید، میبینید وضعیت روستاها رو به اصطلاح از نظر بهداشت، به اصطلاح آبیاری تحت فشار که اصلا غیر ممکنه، کودهای شیمیایی، میزان بهره‌وری تولید و غیره. اما بعد از اون با برنامه‌های خیلی خوبی که داشتن، شما اگه به فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی توجه بفرمایید و همچنین مقام معظم رهبری در این 4 دهه، می‌بینید توجه ویژه به کشاورزی بوده. هرچند سال دولت‌ها صنعت رو همیشه بهتر از بخش کشاورزی دیدن. و همونطور شما اشاره فرمودین، انصافاً در بین آمارهای سازمان خاربار جهانی همون فاو، ما وضعیت بسیار مطلوبی داریم و اگر یک مقدار خوب مدیریت کنیم، می‌تونیم در بعضی از محصولات استراتژیک و مورد نیاز کشور خودکفا بشیم که قبلا یه اتفاق افتاده.
بله.
اما به هر صورت این با توجه به این رویکردها و توجه دولت‌ها و به خصوص بعد این موضوع خودکفایی در محصولات استراتژیک، ما وضعیت مطلوبی داریم در بین کشورهای همسایه. در خدمت هستم خانم علی.
بله، تمنا میکنم. عرض کنم خدمتتون که واقعیتش حالا چالش‌های موجودی که ما بررسی می‌کردیم در طول سال که در خدمت شما هم چند برنامه‌ای رو بررسی کردیم، همین چالش‌ها رو واقعا مدیریت مصرف آب و استفاده از فناوری در بخش کشاورزی، آموزش و ترویج در کشاورزی، به نظر میرسه واقعا با این ظرفیت‌های تولیدی که الان هست و برای حفظ همین ظرفیت‌ها اگر حمایت بشه کشاورز ما، این ظرفیت‌ها واقعا خیلی بیشتر از این بشه و ما همون برگردیم به اون زمانی که واقعا به خودکفایی تولید گندم هم رسیده بودیم. حالا البته به هر حال گندم یه محصول استراتژیک است، باید دید که سیاست‌گذاری ها و ارزیابی هایی که برای امکان خودکفایی وجود داره و اولویت بندی که در کشور میشه از نظر حالا پیوست زیست محیطی که باید برنامه های توسعه کشاورزی داشته باشه، شرایط چگونه پیش میره. اما در نهایت این واقعیت که ما با وجود کم آبی، با وجود این که خب کشورمون اصلا در منطقه‌ای هست که از نظر بارش ها ما حجم بارش خیلی مطلوبی رو نداریم، مشکلات تأمین آبمون و مشکلات موجود، یک همچین رتبه های واقعا جای حسجویی داره از زحماتی که تولید کننده داره در کشور میکشه. اما حالا همزمان ما باید اون راهبردی رو که دنیا برای پیشرفت کشاورزی در نظر گرفته هم تو همون مسیر هم حرکت بکنیم. میفرمایید که شرایط فعلی چگونه است و استفاده از فناوری‌های خاص، توسعه آموزش در بخش کشاورزی، ترویج در بخش کشاورزی و حالا بروز شدن دانش در این زمینه. میدونم که ما فارغ التحصیلای متخصص در سطوح مختلف تحصیلی در رشته کشاورزی هم کم نداریم.
بله دقیقاً. ببینید خانم علوی، واقعیت امر اینه هست که شما در من از آخر شروع کنم، ما چیز نزدیک 150,000 مهندس کشاورزی داریم، حدود 80,000 نفر اونها در بدنه دولت دارن کار میکنن و بخش خصوصی، پس میتونیم از اینا از ظرفیت اینها بیشتر استفاده کنیم. نکته بعدی که همونجور اشاره فرمودید، یکی از چالش‌های کشور ما همین بحث آب هست و علارغم همه ما رو میتونیم بگیم که ما موفقیت زیادی در بین کشورهای همسایه داشتیم. حدود 35% اراضی ما الان مجهز به آبیاری تحت فشار هستند. خب گله ما هم در بودجه 1400 همین بود که این میزان امسال پایش پیدا کرده بود که با فرمایش مقام معظم رهبری و همینطور این علاقه که ما اضافه کردیم، دقیقا یکی بخشم تامین همین بودجه سیستم های نوین آبیاری هست و توسعه کشهای گلخانه‌ای و مهمتر هم همون چیزی که شما اشاره کردید در مورد محصولات استراتژیک. ببینیم ما جنگ روسیه و اوکراین کاملا به همه دنیا من جمله به ما نشون داد که غذای اصلی ما اونها رو مسئله استراتژیک رو خودمون تامین کنیم. من اطلاع دارم در کشورهای همسایه ما علارغم به اصطلاح وضعیت مالی بسیار خوب و اینکه قراردادها یک سال یک ساله بسته میشه با هلدینگ های بین الملل برای تامین محصولات استراتژیکشون و حتی محصولات سبزیشون، در این شرایط دقیقا اینها به تعهدات خودشون عمل نکردن. پس ما به این نتیجه میرسیم که ما نان مردم رو و در حقیقت گوشت مردم رو و محصولات استراتژیک اول باید خودمون تولید کنیم. اما اگر یک موقع هندوانه یا مثلا ملون‌ها یا سایر محصولات دیگه که مثلا فانتزی هستن اگر مردم از خارج وارد کنیم یا استفاده نشه هیچ مشکلی پیش نمیاد. بنابراین روی پای خودمون بودن در تولید محصولات استراتژیک یکی از اساس کار هست. و همونطور شما اشاره کردید، من بحث رو ببندم، بحث آموزش و تربیت هرچند که حالا کمیسیون کشاورزی رضایت خوبی نداره از این بخش، اما با همه احوال نسبت به کشورهای همسایه ما بخوایم بحث و صحبت بکنیم، اینکه ما میتونیم تا الان 85 میلیون نفر با 5 میلیون نفر حداقل مهمانای خارجی که در کشور ما هست 90 تا 100 میلیون نفر رو داریم تغذیه میکنیم، این کار خیلی بزرگی است. و اگر ما در بخش آب که هر سال انصافا مجلس خیلی خیلی کمک کرده در تامین بودجه بخش آب وزارت نیرو، اگر اینو مدیریت کنیم قطعا مشکلی در سالهای پیش رو هم نخواهیم.
بله، حالا من یه مروری میکردم آقای دکتر روی همین صحبتی هم که شما با توجه به صحبتی هم که شما مطرح کردید، اینکه حالا اگه بعضی از محصولات رو ما بعدن مجبور بشیم وارد بکنیم، مثل مثلا هندوانه یا بعضی از محصولات دیگه، خیلی هم خلالی پیش نمیاد، اما برنامه ریزیمون رو بذاریم برای توسعه محصولاتی که الان واقعا تو بعضی از شرایط ما براش به چالش برخورد کردیم، مثل مثلا توسعه کشت دانه های روغنی، نمیدونم چقدر واقعا، یا حالا برای تأمین خوراک دام ما وابسته به واردات هستیم. روی همچین برنامه ریزیه که واقعا تحریم و فشار بیشتری رو آورد تو اون زمینه ها و از نظر تأمین ارز مشکلات موجود برای واردات، خب ما دوچار چالش شدیم و مشکل شدیم. الان من نگاه میکردم مثلا ما در تولید گردو مثلا رتبه سوم رو به ما داده فاو، در تولید بادام مثلا رتبه چهارم رو داریم. حالا البته اینا واقعا خودش ارزش صادراتی داره، ولی حالا اون سیاست گذاری که باید بشه از نظر تولیدات کشاورزی و باقی در کشور، برای اینکه با این حجم آب ما بتونیم بریم روی محصولات استراتژیک تر که البته باید به گونه‌ای سیاست گذاری باشه که برای کشاورز و باغدار هم ارزش اقتصادی داشته باشه. یک همچین سیاست گذاری های مدیریتی میخوایم ببینیم که واقعا برای این زمینه ها چقدر ما استراتژی داریم نسبت به قبل.
خیلی نکته جالبی اشاره کردین، یه قانون هست و ما در کمیسیون کشاورزی دقیقاً اینا رو توی بحث نظراتیمون کامل دنبال میکنیم، این که هیچ بذری توی زمین نمیره، هیچ بذری کاشته نمیشه مگر اینکه قبلش فروخته شده باشه. این قانونه در تجارت بین المللی. همین موضوع شما اشاره کردیم، پسته ما، گردوی ما، انجیر ما که در حقیقت تمامش عمدش رو تاجر چینی دارن میخرن، اینها معمولا ما خوب تولید میکنیم اما خوب نمیتونیم بفروشیم. مگر شما بارها در به همین برنامه رادیو سلامت خودتون بحث کردید، زعفران نگاه بکنید، یه سال چالش داریم یه سال نداریم، خب این مثلا خوشباره، اینا راحت ممکن در تمام دنیا بفروشیم. این یه بخش کاره. بخش دوم خانم دکتر، خانم دکتر علوی عزیز، ما امروز صبح در کمیسیون ساعت 6 و نیم تا 8 یه بحثی داشتیم روی شکر، یه محصول استراتژیکه. فقط میخوام اینو بگم که ما تقریبا 2.5 میلیون تن ما شکر نیاز داریم که البته 500 هزار کیلوش در حد ذخایر استراتژیکه. از باقی مانده باقیت هم این صاحب نظرا، افرادی که از بخش خصوصی بودن، معاونین وزیر جهاد کشاورزی، همه ادعان داشتن اگر ما برنامه‌ریزی بتونیم برنامه‌ریزی داشته باشیم بخصوص با تولید چمندر زمستانی، کم آب‌بر هم هست در زمستان، میتونیم در این موضوع خودکفا بشیم. خب اما یه عده‌ای واسطه ها و در قد مافیا ها تلاش میکنن که همچنان با ارز نیمایی بیان شکر وارد کنن. این صدمه زده به همین الان میتونم بگم حداقل این صنعت 50% افت تولید داشته. خب این یه محصول استراتژیک گند در برنج، با جرئت میتونم بگم ما در 19 تا استان برنج تولید میکنیم. حالا مجلس اومده به خاطر مشکل آب گفته آقا مثلا 2-3 تا استان بیشتر برنج کش نشه، ولی با جرئت به هم میگم که اگر همین 2-3 استان رو ما مدیریت کنیم، ما در واردات برنج به اصطلاح نیازی نداریم، به خودکفا خواهیم شد. اما واقعی الان هم رشد خوبی داشتیم، یعنی افزایش بهره‌وری، دهکشی اراضی که شالیزارهایی که باید برن زیر کشت، همه اینها مواردی هست که باید با بودجه‌ای که در بودجه صنعتی قرار میدیم که باز هم از همون قسمتی که خدمتتون گفتم الحاقی یک مادهش با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری، امیدواریم که سال آینده بتونیم بودجه رو تامین کنیم و بتونیم در این محصولات استراتژیک و اصلیمون خودکفا بشیم.
خیلی خیلی سپاسگزارم جناب دکتر اعظمی. معمولا همراهی شما رو در طول سال داشتیم در رادیو سلامت، امیدوارم به همین ترتیب هم بتونیم در سال آتی هم به همین شکل از مشکلات موجود بگیم، از موفقیت ها بگیم، در کنار موفقیت ها نقد ها رو مطرح بکنیم روی تصمیمات اجرایی، برای اینکه تصمیمات بهتری برای آینده تولید در کشور گرفته بشه. خیلی سپاسگزارم همراهیتون رو داشتیم، با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، خداحافظ،
خدا نگهدارتون.
نیم نگاه،
نیم نگاهی به مسائل روز جامعه،
واکاوی مسائل اجتماعی،
بررسی آسیب‌ها و مشکلات.
نیم نگاه،
برنامه‌ای برای تحقق جامعه‌ای سالم، گویا و شاد.
شما شنونده عزیز صدای ما را از رادیو سلامت دارید میشنوید. این برنامه، برنامه نیم نگاه هست. ما هم بر اساس حالا توفیقاتی که در حوزه تولید محصولات کشاورزی شاهدش هستیم، در همین راستا مطالبی رو تقدیمتون میکنیم. اما آقای قاسم پیشه‌ور که ریاست نظام صنفی کشاورزی هستن همراه این لحظه ما، و شما شنوندی عزیز هم میتونید اگر نظری دارید، دستی بر تولید دارید، از طریق شماره تلفن ما در رادیو سلامت یا شماره پیامکی اظهارات خودتون رو بیان بفرمایید. 2265 نظرهای خودتون رو بیان کنید. 2265 28726 شماره تلفن ما، 3102 هم برای پیامک هاست. اما بریم ببینیم، بشنویم گفتگوی بنده رو با آقای پیشه‌ور که ریاست نظام صنفی کشاورزی هستن. جناب پیشه‌ور سلام به شما.
منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام و خسته نباشی عرض میکنم و ایام رام تبریک هست.
خیلی سپاسگزارم از یادآوری شما. حالا ما معمولا در برنامه ها میریم سراغ نقد شرایط تولید، تصمیماتی که گرفته میشه، حالا اما اگر هاشو بررسی میکنیم، نتایجش رو بررسی میکنیم، امروز میخوایم در خدمتتون مروری داشته باشیم روی توانمندی های تولید در کشور. عرض کنم خدمتتون که از خود نظام صنفی شروع بکنیم که اصلا این نظام صنفی کی تشکیل شد آقای پیشه‌ور و اصلا کارش چیه نظام صنفی کشاورزی؟
نظام صنفی اتاق اسناد کشاورزی ایران در قانون انتظار از سمت وزارت صنعت جدا شده، اومده در وزارت جهاد کشاورزی. ابتدای عام از سال 88 دست تحت شهرستان ها نظام صنفی کشاورزان جمع شدن تشکیل دادن و در سال 89 در سطح استان شکل و در سال 90 در سطح کشور رؤسای استان ها جمع شدن و از بین 32 استان و 3000 خونه انتخابات برگزار شد. به جز دولتی ها مجموعاً 3 نفر پیشنهاد میشه برای وزیر جهاد کشاورزی. وزیر جهاد کشاورزی از بین 3 نفر یک نفر رو به عنوان رئیس نظام صنفی یا اتاق اسناد کشاورزی حکمش میزنه و الان من سومین دوره ای هستش که در خدمت کشاورزان عزیز هستم.
نوع فعالیتش چی آقای
پیشه‌ور؟ فعالیت اصلیش بر اساس قانون شناسایی کشاورزان هستش و شناسنامه دار کردن که محصولات کشاورزی بر اساس قانون که اصطلاح میگن ساماندهی، سازماندهی و نظم‌بخشی، و در مرحله چهارم دفاع از حقوق بخش کشاورزان رو انجام میده.
بله، حالا با توجه به این که مقاصد صادراتی داریم برای برخی از محصولاتمون، محصولات شناخته شده ای داریم که از نظر تاریخی هم شناخته شده است اصلا در دنیا، و استمرار اون صادرات رو داریم و تولید خوبی داریم هم برای تامین نیاز داخل هم برای مقاصد صادراتی، لازم هست که ما شناسایی بیشتری داشته باشیم از اون چه که حوزه‌های مختلف تولیده و اصلا شناسنامه دار شدن محصولات. چقدر تو این زمینه موفق بودیم آقای پیشه‌ور؟
بر اساس قانون دولت میبایستی حمایت‌های لازم و کافی رو انجام بده تا این ساختار شکل بگیره. متاسفانه به دلایل مختلف این اتفاق نیفتاد و تمام این ساختار تا این لحظه بر اساس حق عضویت و صدور شناسنامه و پروانه اساس از محل منابع کشاورزان داره تامین میشه و میبایستی بر اساس این ساختار تمام حمایت های دولت برای حمایت از بخش کشاورزی به استناد اصالت این کشاورز که شناسنامه یا پروانه کسب و کار صورت بگیره، یعنی کلی خدماتی که دولت میخواد تخصیص بده بر اساس این پروانه باید بشه. منتها متاسفانه در سالهای اول خیزای خیلی خوبی کشاورزا برداشتن و از اون 4.5 میلیون کشاورزی که در سطح کشور ما داریم 1,350,000 نفر ساماندهی شده. منتها متاسفانه خدمات بر اساس خودازاری به کشاورزان داده میشه، دیگه مراجعه چندانی صورت نگرفته که بیان پروانهشون تمدید بکنن.
یعنی یه سیاست تشویقی میخواد که به اینا برای تمدید پروانه مراجعه بکنن، انگیزه داشته باشن و در نهایت هم واقعا مصرف کننده این نهایی خب اینجا منتفع میشه دیگه، وقتی مشخص باشه محصول مال کدوم مزرعه است. ضمن این که گاهی هم مشکلاتی که تو صادرات پیش میاد، حالا مشکلاتی که حالا از نظر ارزیابی باقی مانده سموم مطرح میشه، گاهی میبینیم که از نظر زمانی مشکلاتی برای ارسال محمولهای صادراتی هست، اینا همه به حال مسائلی است که اگر سیاست گذاری درست براش بشه میتونه ظرفیت‌های بهتری رو برای تولید ایجاد بکنه.
بله
بفرمایید.
خوشبختانه تو این مقطع از سال 95 این ساختار رو ما شکل دادیم و سامانه‌ای هم تعریف کردیم و در درگاه دولت هم حضور پیدا کردیم، تمام الزاماتش هم پاس کردیم و در وزارت جهاد هم این اتفاق افتاد که تمام محصول از مزرعه تا سفره قابل ردیابی و رصد هستش.
برای چه محصولاتی هست آقای؟
همه محصولات کشاورزی. تا حالا ما 370 محصول کشاورزی رو با همکاری جهاد شناسایی کردیم و برای اونا کد محصول کشاورزی 18 رقمی صادر میشه که حتی بازارهای هدف خارج هم میخوانیم محصولو که اخیراً مخصوصا توی زمان فلفل این اتفاق افتاد.
بله
رجوع کردن که اصالت محصول از ما میخوان، یعنی شما هر محصولی که الان در سطح بازار باید وجود داشته باشه تنش کیارکود داشته باشه، کیارکود 18 رقمی که پولیگون محصولی که از اون مزرعه تولید میشه بارگذاری شده تا سموم و سم کود و حتی کنبان و یا کارخونه شالیکوبی یا کارخونه شیلی که میخوادیم محصول رو عرضه بکنه در سطح بازار کود محصول مناسب خودش میخوره و مصرف کننده حق داره که بالاخره اصالت محصول رو شناسایی بکنه و برای اون پول مناسبی رو پرداخت کنه. متاسفانه توی بحث محصولات کشاورزی این چندان صورت نگرفت. خوشبختانه در این دولت وزیر سال گذشته 6/10/1400 این ابلاغی رو در محصولات باقی به ما ابلاغ کرد. ما الان نزدیک 70,000 هکتار باغات رو شناسایی کردیم و کیارکود 18 رقمی تنش خورده. منتها چون این برنامه محصولات زراعی عمدتا سالیان هستش، توی برنامه 5 ساله ما اینو برش کاری انجام دادیم که این اتفاق داره میفته که انتظار داریم خدماتی که دولت میخواد منبعت بده و یا الان داره میده به اصالت این محصول یا پروانه کسب یا شناسنامه محصول بده که کشاورزا مراجعه بکنن که بتونن اطلاعات خودشون در این سامانه بارگذاری بکنن. چون یکی از مشکلاتی که ما متاسفانه داریم در قانون دیده نشده، علارغم همه تلاشایی که صورت گرفته، اشاره کردن که کشاورزی اختیاری است، در صورتی که هیچ کسبی در سطح جامعه شهر و یا روستا و یا دنیا اختیاری نیستش. متاسفانه این آیتم اینجا دیدم و کشاورز هیچ اجباری در خود نمی‌بینه که بتونه بیاد شناسنامه خودشو در سامانه بارگذاری کنه. ما الان تمام فشار رو داریم تو این مقطع میاریم که خدماتی که دولت داره تو این قضیه میده اصالتشو یا منبعشو یا مرجعشو مستند بکنه به پروانه کسب کشاورزی یا شناسنامه محصولات کشاورزی که انشالله همه کشاورزان رجوع بکنن که ما این دغدغه‌هایی که الان امروز داریم در سطح جامعه واقعا نمیدونیم که چه مقدار زمین زراعی داریم، بر چه مقدار محصول داریم و محصولمون در کجا در کش میشه و اگه این شناسنامه و یا پروانه کسب اتفاق بیفته که این اتفاقات رخ بده، ما میتونیم دقیقا محصول رو رصد بکنیم تا یه جای مثلا اگه پیاز که امروز دغدغه‌اش داریم یا پرتقال دغدغه آنچنانی داریم، این مسائل یقینا مرتفع